فرهنگی و اجتماعی. اما وقتی که اومدم خود من سرفصل رو باز کردم تحت عنوان مهارت اقتصادی و بازاری، براشون قابل توجه بود و انگار کسی به اونها نگفته بود و این از یک سو خوب خوشحال شدم که اونها آگاه شدن نسبت به این قضیه، از یک سو ناراحت بودم که تا به الان چرا به این رخداد فکر نکردن. البته من میدونم که در حوزه کمیته امداد داره این اتفاق انجام میشه و به نوعی بازاریابی ها رو دارن به این افراد، نه فقط در حوزه زنان سرپرست خانوار، بلکه هر کسی که خودش خود سرپرست هم هست فارغ از جنسیتش داره آموزش داده میشه. اما باز هم این رویکرد متاسفانه نوینه و خیلی هنوز جا داره.
سختیه دکتر.
بله،
به این سادگی نیست.
حتی خانم دکتر من اومدم گفتم که چرا ما اصول و فنون مذاکره تجاری برای فروش محصولاتی که اینها تولید میکنن داشته باشیم، یا حتی خدماتی رو که میتوانن زنان سرپرست خانوار به واسطه مهارت‌هایی که در همین نهادهای حمایتی و امدادی یاد گرفتن ارائه بدن رو برای چی نیاییم عرضه بکنیم، یک فضایی رو ایجاد بکنیم که رله بشه و بتوانن منتقل بکنند این نوع از مهارتشون رو به عنوان یک سرمایه اقتصادی، به عنوان یک سرمایه‌ای که به کسب درآمد برای اونها میانجام.
دوستو ببینید حالا من میانی کلامتون، وقتی تو این عرصه ورود میکنیم این مهارت های خیلی کوچیک وجود نداره و همین خیلی مانع میشه. بله. مثلا این که تو بتونی از محصولت خوب عکاسی کنی.
درست.
خیلی نکته کوچیکیه.
بله. بله.
اما اگه من نتونم از محصولم خوب عکاسی کنم، محصولی که بارگذاری کنم تو فضای مجازی و قراره بیو بخوره ببیننش، اما چون عکس کار خیلی کار خوبیه، حرفه‌ای، اما چون عکس خوبی نگیره، این مهارت دیگه.
بله بله. تصویر واضح نیست، از ابعاد مختلفش
کج گرفتی.
چقدر مهم بود خانم دکتر و امیدوارم که قیصریه در راسته این که علاوه بر اینکه توصیف وضع موجود میکنه راهکار رو هم ارائه میده، اینو جزء راهکاراش بتونه در قالب حالا برنامه‌های خاصی در سایر بخش‌های دیگه صدا و سیما مطرح بکنند تا بتوانند آگاه بکنند و آگاه سازی هم در حوزه مسئولان و هم در حوزه مددگیران از این مسئولان. بله می‌فرمودید.
بنابراین یه بخشش برمیگرده به سرمایه انسان که دانش، مهارت تو ابعاد مختلف حالا کسب و کاریه. من فکر می‌کنم یه بخشش هم برمیگرده حالا وقتی با اینا بیشتر سر و کار داریم به مسائل جسمانی. ببینید مسئله جسمانی، بیماری‌های مختص به زنان سرپرست خانوار، اینا خیلی چیزای پررنگیه
و تو حوزه بازارکار چقدر تاثیر می‌ذاره.
بله.
خانم تو من با برخی از این زنان سرپرست خانوار که صحبت می‌کردم، یه مسئله دیگه‌شون فراوانی تعداد فرزندانی بود که تحت سرپرست اینها هست و نمی‌دونستن که به اینها برسن یا برن وارد بازار کار بشن و از این سو مانده و از آن سو
این چالشه. این هم یکی چالش هایی که رو سرمایه انسانیشون مطرح ده. بار چندگانه همینه دیگه، مادری که داره بچهش مراقبت میکنه، بچه معلول ممکنه داشته باشه، بچه کوچیک داشته باشه و دیگه تمایلی نداره وارد بازار کار بشه. من حالا تو مصاحبه هایی که دارم به کرات به مادرانی برم خواهم که شاغل بودن، کار میکردن و به خاطر بچه کوچیکشون مجبور شد از سرپرست خانواده مجبور شد کار رو رها بکنه، چون میگه من کسی ندارم بچه‌م مراقبت بکنه. یعنی اینم یکی از چالش های مهمیه که اینا تو حوزه سرمایه انسانی باهاش روبرن. سرمایه انسانی رو میدونین فقط دانش و مهارت نیست.
بله.
هر آنچه که در درون ما به عنوان انسان تعبیه شده، انگیزه‌ای که من دارم.
بله بسیار مهمه.
آیا من علاقه دارم؟ آیا من انگیزه دارم؟ آیا من خودم رو محق میدونم که مدیریت بکنم زندگی خودم؟
چقدر خانم دکتر شما دارید زیر ساختای خوبی رو برای جذب زنان سرپرست خانوار در حوزه بازار کار میفرمید و ای کاش مسئولین محترم در این عرصه این برنامه رو گوش بکنن.
بله.
تا از نظرات حضرت عالی و سایر اندیشمندان در این حوزه استفاده بکنن که بتوانند این زنان سرپرست خانوار رو در حوزه های مختلف توانمند سازی بکنن.
درست.
نه فقط به عرصه اقتصاد و بازار نگاه بکنن و بگن خب ما کار رو انجام دادیم.
درست.
بله می‌فرمودید.
خب تو بازار کار آقای دکتر شما فکر می‌کنید اگه دنبال کار بخواید بگردین چیزی که بهتون کمک می‌کنه به قصد سرمایه انسانیتون چیه؟ من فکر می‌کنم که شما چه روابطی دارین، تو چه شبکه‌های قرار گرفتین.
بله تو حوزه سرمایه اجتماعی بیشتر.
بله.
مطرح میشه.
بله. وقتی با این زن‌ها سر و کار دارین و صحبت می‌کنین، بازم نمیگم همشون، اما چالش پرتکراریه که می‌بینین اینا عموما شبکه های خوبی که اینا رو وصل به بازار بکنن ندارن.
متاسفانه یا ختم به اون لوکال میشه، اون اجتماع محلیه میشه.
بله.
یا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی مثل مسجد، هیئت و و غیره که کمتر به عرصه اقتصاد یا حوزه بازار کار مرتبط هست،
که فرصتی فرصت کار رو بزن به من زن سرپرست خانوار معرفی کنه، بگه ببین الان فلانجا فلان کارو.
البته من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم، من خبردار شدم و اینو از مادرم هم شنیده بودم که در همین مراسمات مذهبی زنانه یه بخش رو اختصاص میدن به عرضه و فروش محصولاتی که زنان سرپرست خانوار دارن تولید میکنن یا خدماتی که حتی اونها میخوان بدن، و این قابل توجه بود برای من که یک نهاد مذهب میتواند حوزه نهاد اقتصادی رو به خودش مرتبط بکنه و حتی تقویتش بکنه و کمک بکنه. بله میفهمم.
ببینید این مراسمات مذهبی، این گروه های مذهبی یک گره از شبکه هان دیگه، یک گره از یک شبکه هان که این زنها اگه بهش وصل باشن میتونن به بازار،
یه نقطه ای هستن که میتونن از طریق اتصال به اونها وارد کار بشن.
اما خب بررسی‌های ما نشون میده حتی اتصالشون به این شبکه‌های غیر رسمی هم کمه.
کمه. بله. خانم دکتر ایراد داره از همین تریبون به امور مساجد بگیم که سازمان امور مساجد شما در کنار فعالیت مذهبی و توسعه فرهنگی بخشی از بار اقتصادی و معیشتی زن و سرپرست خانوار رو در قالب هم برنامه توانمندسازی و هم اختصاص فضاهای فیزیکی و برای فروش و عرضه محصولات خدماتشون در نظر بگیرن. این هم به عنوان یک پیشنهاد.
آره میتونه بله. پیشنهاد باشه بالاخره.
بله.
ببین یه بخش دیگه چالش هایی که دارن، خب حالا فراتر از خود فرده، حالا ما میدونیم تو عرصه‌های مختلف سرمایه های این آدم ضعف داره، وقتی میریم سراغ نظام اجتماعی که این بازار کار توش قرار داره، ببین خیلی نظام اجتماعی پذیرایی نیست.
بله.
از یک طرف توی شرایطی حق دارن، چون زن سرپرست خانوار زنیه که به تنهایی داره خانوادش رو مدیریت میکنه.
بله.
اگر فرزندش مریض بشه همسری نیست که در کنار هم دیگه ساپورتش کنن، بعد کارش رو رها بکنه، به کار انعطاف پذیرتر نیاز داره. از اون بر زن سرپرست خانوار هم گاهی وقتها از عدم احساس امنیت در فضای کاری صحبت میکنن، در فضایی که در بازار کار وجود داره صحبت میکنن.
بله.
و همین باعث میشه حتی بعضیشون تمایلشون که بپیوندن به بازار کار کمتر میشه. وقتی از برچسب صحبت میکنیم، بخشش هم همین جاست. این وقتی به من برچسب زن سرپرست خانوار میزنی، من حضورم در بازار کار سخت میشه.
آفرین. یعنی بسیار نکته مهمیه. بله.
نکته مهمیه که حالا فراتر از مداخله یک زن سرپرست خانوار، فراتر از توانمند شدن خودش به تنهایی، یعنی برمیگرده که نظام، به این برمیگرده که نظام اجتماعی یک حمایت‌هایی رو ارائه بده. خب همین مسئله گفتم که در مورد زن سرپرست خانوار وجود داره که بار چندگانه دارن، خب با این باعث میشه که بازار کار هم در شرایط خیلی پذیرای حضور اونها نباشه، و ما اگر نهاد حمایتی هستیم، اگر دلمون میخواد از این زنان حمایت بکنیم، باید با توجه به شرایطشون، توانمندیهاشون، ضعفهاشون حالا پیشنهاد بدیم که شما در چه بخشی از بازار کار میتونیم کار بکنیم.
بسیار هم عالی، چه برنامه پرباری بود خانم دکتر، که من از شما بسیار آموختم و امیدوارم که مسئولین و حتی زنان سرپرست خانوار به عنوان مخاطب ویژه این قسمت از قیصریه به این نکات توجه داشته باشن و استفاده لازم رو ببرن. خانم دکتر اجازه می‌فرمایید یه وقفه کوتاهی داشته باشیم، یه استراحتی بدیم به شنوندگان عزیز قیصریه و باز خواهیم گشت. مجدداً به قیصریه خوش آمدید. در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی هستیم. بخش پایانی گفتگوی بنده با ایشون رو خواهید شنید در حوزه زنان سرپرست خانوار و بازار کار، که شاید در کمتر برنامه به این موضوع به این شکل تخصصی از منظر جامعه شناسی پرداخته بشه، و من خواهش میکنم هم مسئولین محترم و هم مخاطبان ارجمند نسبت به موضوعاتی که میهمان محترم برنامه میفرمایند توجه لازم رو داشته باشند. به همین خاطر از سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمند استفاده بفرمایید. و نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خانم دکتر، مشاغل مناسب و پیشنهادهای شغلی مناسب برای حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط نهادهای حمایتی رو یه مقداری میخوام در موردش صحبت بکنیم، که حالا بحث که به این جزئیات رسیده، اصلا شما با توجه به پژوهش‌هایی که انجام دادید چه مشاغلی رو پیشنهاد میکنید؟ و آیا اصلا نهادی از جانب دولت یا بخش‌های مدنی و خصوصی در این زمینه‌ها دخالت کردن، مداخله‌ای داشتن، فعالیت خاصی داشتن، به غیر از اونهایی که حالا در سازمان‌های حمایتی و امدادی به عنوان سرفصل اصلا شرح وظایفشون در نظر گرفته شده؟ در مورد این مقداری صحبت بفرمایید و من برای اینکه دیگه وسط صحبت شما نپرم، به عنوان آخرین سوال همینو میپرسم: موارد مشابه خارجی در حوزه اشتغال زن سرپرست خانوار در حوزه بازار کار رو هم اگر مواردی هست بفرمایید ممنون میشم. در خدمت شما هستم.
ببینید آقای دکتر، خب وقتی وارد نهادهای حمایتی میشیم یا هر مجموعه مردم نهادی که با زن سرپرست خانوار داره کار میکنه، بعد یه مدت میبینید که خب همشون میخوان اینها توانمند بشن نظر اقتصادی و دارن همه تلاششون رو هم میکنن، دنبال این هستن که از بازار کیک بازار کار یک سهمی برای زن سرپرست خانوارشون به دست بیارن، بهش اختصاص بدن. اما من و حالا دوستانی که تو این حوزه داریم کار میکنیم، همراه به من دارن کار میکنن و پژوهشگر مطالعات فناوری، کم کم به این نتیجه رسیدیم که باید یک تیپ شناسی از زن سرپرست خانوار بشه، فراتر از اون تیپ شناسی اولیه که حالا بر اساس اینکه حالا چطور شده این زن سرپرست خانوار شده، باید یه تیپ شناسی دیگه اتفاق بیفته بر اساس چالش ها و سرمایه هایی که هر کدوم از زنان سرپرست خانوار دارن. ببین، این که ما بیایم برای همه زنان سرپرست خانوار یک راه حل واحد برای ورود به اشتغال و عرصه توانمندسازی اقتصادی بدیم و اینکه بگیم اینطوری وارد بازار کار شو، اتفاق درستی به نظر من نیست.
درست.
اما خب همینجا فقط به صورت کلی میتونم بگم به نظر من سه دسته شغل، پیشنهاد شغلی میشه به این زنها داد. نهادهای حمایتی و تمرکزشون رو سه دسته از مشاغل بگذارن، که خب بازم میگم این سه دسته ای که ما تو پژوهش کرده مطالعه فناوری بهش رسیدیم، یه بخشش این هستش که ببینید یه بخش از این زنانی هستن که نمیتونن کارآفرین بشن، نمیتونن خیشفرما بشن، هر چقدر هم شما تو این حوزه کار بکنی، نمیدونم کلاس عکاسی بذاری، کلاس بازاریابی بذاری، اصلا نمیتونه. هم شرایط شخصیش بهش اجازه نمیده، هم بچه کوچیک داره، همسر بیمار داره، بنابراین اصلا شرایطی نیست که شما ببریش به این سمت، شبکه براش ایجاد بکنی، شبکه کسب و کاری براش ایجاد بکنی. بنابراین آدمی که باید شما بندش کنی به پلتفرم‌های مختلف، به سازمان‌های مختلف معرفیش کنی، یه کار موضوع حقوق بگیری براش فراهم بکن.
درست.
دسته دوم زنانی هستن که میتونن به نظر من خود اشتغال باشن و یه سری آموزش‌های اولیه مهارتی و کسب و کار رو ببینن و حالا برن سمت تولید و محصولشون رو تولید بکنن، بازاریابی بکنن. و دسته سوم زنانی هستن که میتونن کارآفرین باشن، تو شبکه‌های بزرگ کسب و کاری قرار بگیرن و هر دسته که شما میبینین برای حضورشون در بازار کار و اینکه سهمی از بازار کار داشته باشن، باید قبلش سنخ شناسی درست، یک تیپ شناسی درست توسط حالا هر نهاد حمایتی، هر مجموعه توانمندسازی، هر گروهی که داره تو این حوزه کار میکنه انجام بشه تا این اتصال به بازار کار اتفاق بیفته. خیلی وقتا ما میبینیم که افرادی که وارد این عرصه میشن یه الگوی واحد دارن، میگن این شکلی وارد بازار کار بشه و این درست نیست. فکر کنم این کلیتیه که میتونم بگم. در مورد موارد مشابه، حالا کاری که من خودم انجام دادم قاعدتا موارد دیگه وجود داره با تجربه های متفاوت. خب من در مورد اندونزی کار کردم، چیزی که در مورد اندونزی وجود داره خیلی جالبه، تقریبا چنین دستبندی که ما قبل از خوندن مطالعه تجربه اندونزی داشتیم بهش رسیدیم که اونا هم همین کار کردن. یعنی زنها رو به صورت کلی درشون سه تا دسته دادن و گفتن زنانی که فقط میتونن یه کاری بکنن، حقوقی بگیرن، زنانی که میتونن خیشفرما باشن ما ازشون حمایت میکنیم، وصلشون میکنیم به بازار کار، مهارتشون افزایش میدیم، و زنانی که نمیتونن کارشون گسترش بدن و بخش بزرگتری از بازار کار به خودشون اختصاص بدن، افراد دیگه رو جذب مجموعه هاشون بکنن.
بسیار سپاسگزارم. کلام آخر خانم دکتر.
سلامت باشین. خیلی ممنونم منم از شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی. برنامه قیصری برنامه خودتونه، دعوت ما رو پذیرفتید، باعث سرافرازی ماست. همچنین از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردن هم نهایت سپاس و تشکر رو دارم. سامانه پیامکی قیصریه 30036 37، راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضی المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
مهار تورم رشد تولید، این شعار رساله. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد. یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک تولید، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره رو به دنیای اقتصاد.
هر شنبه تا چهار شنبه ساعت 16 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
پنجره اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه همراهان محترم، صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ایران وطنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی فدایی زنده بمان، روزی پسری تو پاینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام. خانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.
صبحتون بخیر باشه. امروز پنجشنبه چهارم خرداد ماه سال 1402 هجری خورشیدی، روز دسفول و روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده. گرامی می‌داریم این روز را. ساعت 9 صبح نزدیک میشیم. دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی مهاجرت محکوس رو بشنوید.
یک فرصت استثنایی، با فرش سفر کن. مهد فرش، این بزرگ بازار فرش ایران، ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت، 8% تخفیف مازاد هدیه ای ویژه به شما هم میهنان گرامی تقدیم می‌دارد. از 1 تا 10 خرداد ماه علاوه بر تمام تخفیف ها و تسهیلات موجود، 8% تخفیف ویژه در تمامی نمایندگی های مهد فرش در سراسر ایران به همه خریداران تعلق می گیرد.
ایران مهد فرش است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.